بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در معاتات بود، اقوال معاتات، اقوال هفتگانه گفته شد. فعلا داریم یه تحلیلی روی قول مشهور میکنیم. وقتی قول مشهور تضعیف شد، زمینه آماده میشود برای قول مختار که معاتات ملک‌آور است و اونم ملک لازم. منتها این ابهت مشهور در این مسئله مانعه، باید یه تحلیلی روی قول مشهور بشود و بعد بریم سراغ قول مختاری که آیون فعلی هم غالبا ظاهرا همین قول پذیرفتند. گفتیم درباره قول مشهور که اینا قائل به اباحه شدن و ظاهر کلماتشون هم این است که متعاطیین قصد ملکیت دارن، ولی این ملک واقع نمی شود و به جای آن اباحه می آید. گفتیم این مسئله مورد اشکال از ناحیه محقق ثانی واقع شده. گفتیم باور کردنی نیست، لازمه این حرف تأسیس قواعد جدید است که واقعا محل نزاع قصد ملکیت باشد اما محصولش اباحه باشد و تازه اباحه‌ای که با تصرف مالکانه تبدیل به ملک می شود، با تلف احد طرفین تبدیل به ملک می شود. ایشون فرموده همچین قولی یلزم منه تأسیس قواعد جدیده. هشتا مطلب به دنبال اون ذکر کرده، اون قواعد جدیده‌ای که تأسیس می شود هشت مطلب رو ذکر کرده و واقعا هم محقق ثانی محققانه بحث کرده. مرحوم شیخ انصاری هم گلاویز شده به این هشت مطلب تا اونجایی که می شود به نحو اینها رو حل کنه. حالا یه داوری در این وسط باید کرد که ببینیم آیا حل شده نشده. این هشتا دو تاش بیشتر مهم نیست، ولی ما همه هشتا رو میگیم. اولین و مهمترین اشکال از اشکالات ثمانیه محقق ثانی که یلزم تأسیس قواعد جدیده این است که قاعده تبعیت عقود للقصود هدم شده و هم خورده. یلزم تخلف العقود عن القصود، عن القصود از قصد تخلف کرد، یعنی ما وقع لم یقصد ما قصد لم یقع، چون قصد ملکیته در معاتات بنابر این فرض، اما اونی که واقع شده اباحه است. حالا اشکال جواب شیخ همین است که عقد نیست. حالا میگیم جواب شیخ ببینیم درسته، عقدی شده به نام عقد معاتات. حالا فرض اشکال اینه، قصد ملکیت کردن ثم لم یقع و وقع الاباحه، پس قاعده تبعیت در باب عقد به هم خورد. مرحوم شیخ انصاری دو جواب از این داده، یعنی خواسته کلام محقق ثانی رو جواب دهد. دو جواب، جواب اول حلیه، جواب دوم نقصیست. اما جواب حلی این است که معاتات بناء على القول بالإباحة لیست عقدن، ماتات عقد نیست، عقد نیست. بنابراین تخصصا از موضوع بله العقود تطبع القصود از موضوع اون خارج، تخصصا ماتات عقد نیست. وقتی عقد نیست تخصصا خارجه، خارج است. چرا عقد نیست؟ میگن برای این است که مشهور معتقدند نه، حالا توضیح میخوام بدم، همین میخوام بگم. علت عقد نبودنش چیه؟ میگن به علت این که عقد باید یه نوع قراردادی باشه و این قرارداد هم باید با صراحت انشاء بشه. الفاظ صراحت دارند اما افعال صراحت ندارند. در معاتات هم لفظی نیست، فعل تعاطی فعل است. چون الفاظ صراحت ندارند، ببخشید، چون افعال صراحت ندارند، پس زورشون نمیرسه عقد درست کنند. عقد باید انشاء داشته باشه، انشاءش هم باید صریح باشه. انشاء صریح الفاظه، اما افعال نه، قدرت ندارند انشاء عقد کنند، پس ناتوانن این که عقلی درست کنن. پس عقل نشد. و اگر عقل نشد اباحه از کجا در آمد؟ میگن اباحه یه حکم شرعیست، یه حکم شرعی تعبدیست. در اینجا حکم شرعیون تعبدیون که هم تقریبا خلاصه کلام شیخ تقریبا چینی. این جواب چی بود؟ حلی. اما جواب نقضی پنج تا. استاد
اینجا خود
شیخ
میگه این
اباحه
شرعی
میاد، چرا اباحه شرعی عبارت قبلش استفاده میشه، میگه لدلیل آخر، لدلیل آخر یعنی اباحه شرعی. و اما جواب نقضی پنج مورد رو میگه تخلف عقود از قصود، حکایت و تخلف العقود عن القصود، این حکایت تازه ای نیست. در فقه زیاد داریم که عقود و قصود جدا میشن. مثال هایی میزنه این پنج تا. اولیش میگه عقد فاسد. عقد فاسد موجب زمان دیگه، اگر صحیحش زمان آور باشه ما یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده. در حالی که تصریح کردند زمانی که در عقد فاسد است زمان قیمت المثل است نه مسما، در حالی که شما قصد قیمت المسما کردید اون واقع نمیشه، قیمت المثل واقع میشه. مثال میزنم توضیح میدید. فرض کنید شما آمدید یه معامله ای کردید، معامله فاسد ربوی، فاسد هرچی، یه معامله کردید که این معامله جنسی را خریدید به 10,000 تومان، معاملتون فاسد بود، معامله باطل شد. بعدن شما ضامن عینید، اما ضامن این که هستید به 10,000 تومان ضامن نیستید، به اون قیمتی که تو بازار میارزه. اگر این تو بازار 8,000 تومان میارزه شما ضامنید در مقابل 8,000 تومان. اگر اینو تلف کنید اون 10,000 تومانی که تو صیغه خوندید و عقد فاسد شد، اون 10,000 تومان که اسمش قیمت المسماست، اون دامان شما را نمیگیرد. چی دامان شما رو میگیره؟ قیمت المثل که 8000 تومانه، اگر قیمت المثل کمتر باشه همونو باید بدید، ولو کانت اکثر اکثر رو باید بدید، ولو کانت اقل اقل رو باید بدید. مصمم ایار نیست. اینجا ما حق داریم به شما اشکال کنیم، بگیم العقود تابعتون للقصود، ما آمدیم به قیمت المسما 10000 تومان معامله کردیم، حالا شما میگی معامله فاسد شد و افتاد به گردنت قیمت المثل. اگر تلف کردی باید قیمت المثل رو بپردازی. اونی که قصد کردم واقع نشد، اونی که واقع شد قصد نکردم. یه تخلف. مثال دوم این است که بیع ما مالا یملک یا بیع ما یملک و مالا یملک، هر دو. شما به اصطلاح گوسفند و خوگی رو با هم فروختید، خمر و خلی رو با هم فروختید، حلال و حرامی رو با هم فروختید، ما یملک و مالا یملک. یا ملک خودتون و زید رو با هم فروختید، ما یملک و مالا یملک، دوتا رو با هم فروختید. خب مشهور و معروف این است، بی در ما یملک یا ما یملک صحیحه، در خل صحیحه و در خمر فاسده. در ملک خودتان صحیحه، در ملک رفیقتان که اجازه نداشتید باطله، در حالی که اونی که شما قصد کردید بیع و کلاه ما کلیه ما، اونی که واقع شد بیع و احده ما. ما وقع لم یقصد، ما قصد لم یقع. این دو. سومین مثال بیع الغائبه، ببخشید، سومین مثال شرط فاسد. شرط فاسد، اگر شما یه شرط فاسدی کردی در عقد، معروف این است که شرط فاسد مفسد نیست. ادهی میگن، حالا نگیم، معروف هم نگیم، ادهی عقیده شون این از شرط فاسد مفسدی. یعنی اگر یه معامله کردید و در ضمن شرط کردید یه کار حرامی رو انجام بده، او قتل نفسی انجام بده، ضرب و شتمی انجام بده، این شرط مؤثر نیست اما معاملتون صحیحه. معنی چی میشه؟ اونی که قصد کردی معامله با شرط هر دو بود، هاگا لم یقع. اونی که واقع شد معامله سه و شرط، پس ما وقع ما وقع لم یقصد.
در این سومی هستن شرطی که فاسد بوده از اول تحقق پیدا نکرده که بخون به هم بگون ما قصد و ما
بلاخره جز قصد من بوده، من این دوتا رو با هم میخواستم. چرا دیگه؟ من قصد کردم دیگه، من اصلا نمیدونستم فاسدم هست. بنده خیال میکردم صحیحم هست، من از اول قصد کردم معامله با این قید، و اگرم میدونستم معامله با این قید نیست قبول نمیکردم. من معامله با این قید میخواستم، حالا فاسد یا غیر فاسد من با این قید میخواستم. شارع علی رغم من میگه معاملت واقع میشه، این قید واقع نمیشه. خب این تخلف عقود از قصود دیگه.
ما قصد و ما وقع نظر شارعه، نه به نظر منی که
نه نه عکسشه، ما وقع ما قصد به نظر منه. اونی که من قصد کردم واقع نشد،
موضوع شارعه هم میباد باشید یا نه؟
همین تقلب معنیش همینه، معنیش این از شارع اگر امضا نکرد تقلب عقود از قصود جایزه، معنیش این از شارع باید امضا کنه، اگر امضا نکرد تقلب عقد از قصد میشه. معاطات هم همینه، شارع امضا نکرده ملکیتو تقلب کرده اباحه شده، همین میگن دیگه. چهارم، بیع الغاصب لنفسهی، شخص غاصب آمد چیزی رو فروخت برای خودش. در باب فضولی یادتون هست یا نه؟ عده فتوا دادن که اگر مالک بیاد اجازه بده یقع البیع له. قاسب آمد خانه من فروخت به یه قیمت خوبی برای خودش. من طرف دیدم گفتم بابا این قاسب بوده؟ گفت شما مالکی؟ گفت بیا امضا کن. من همون بیع قاسب امضا کردم و قل المالک، در حالی که ما قصد این بود که بیع برای قاسب واقع بشه. امضایی که بنده مالک کردم نتیجهش این شد بیع برای مالک واقع شد. درسته تخلف عقد از قصد شده یا نه؟ قصد قاسب گفت من برای خودم این خانه رو میفروشم، مالک آمد جلوش گرفت و همون معامله فضولی رو امضاش کرد به خودش، صیغه جدیدم نخوان، همون عقد قاسب رو امضا کرد برای خودش. گفتن صحیحه؟ خیلی قائلن به اینکه این صحیحه، ما معتقدیم بعید نیست صحیح باشه. میرسیم در باب فضولی انشاءالله بعد از معطا. ها؟ چرا باید؟ خب دیگه پس معلوم میشه تخلف عقود از قصد جایز، شما محل نشمری. یعنی این قانون یه قانون استثناء پذیریه. ما همین میخوایم بگیم، ما میخوایم بگیم همینه، قانونیست که اینطور که محقق ثانی خیال کرده سفت و محکم نیست، این قابل تخصیصه. خب ما معاطات هم تخصیص شد. و اما پنجم، حالا اجازه بدید اینا، حالا من نقل دارم میکنم، من هنوز عقیده خودمو نگفتم. و اما پنجمین نقض، مسئله عقد مدع است. در عقد مدع گفتن اگر فراموش کرد ذکر اجل را، مدت نگفت فی المدت المعلومه، گفتن یقع و دائما، این طوقی میشه به گردنش میفته، یه عقد دائمی میشه
که خوبه
واقعا عیبش هم اینجاست. در روایت داره حضرت فرمود اگر این ذکر عجل نکردی باید نفقه بهش بدی، فردا از تو میراث میبره، نمیتونی ولش کنی بدون طلا. یه همین عیباشه دیگه، حضرت عیباش شمردن، تو روایت داره، سه تا روایت داره. به هر صورت خب اینجا این فتوا مشهوره که انترک ذکر الاجل یقع و دائمن، در حالی که ما قصد چی بود؟ متعه بود. ما وقع چی بود؟ دائم بود. و اینکه یک فراموشی بهش دست داد و به جای مدت المعلومه بگه فی المدت المعلومه رو نگفت، طوق لعنتی شد در گردنش. و خب این خلاصه موارد نقض شیخ. ولی حالا عرض ما دقت کنید، ما معتقدیم که تخلف عقد از قصد محال عقلی نیست. شارع مقدس بیاید و بگوید ولو قصد این بوده، من که شارعم بر خلاف اون امضا میکنم، محال عقلی نیست. ولی انصاف این است که خیلی مشکل و در فقه بی نظیره. این مثال هایم که شیخ فرموده هیچ کدامش قبول نداریم نقضاره. یعنی حق با محقق ثانی است. این مسئله خیلی مستبعده که شارع علی رغم مالک بیاد بر خلاف میل او چیزی را تصویب کنه. در باب عقود محال عقلی نیست، اما مستبعد جدا. فایدهش چیه این تعبیر که من میکنم؟ فایدهش این است که اگر میخواهی ثابت کنی چنین استثنایی را، دلیلی میخواد بسیار قوی، چون در مقابل قواعد ها شارع معتبر. ما که گفتیم محال عقلی نیست، شما بیان میکنم محال عقلی نیست، اما یه چیزیست که در سر تا سر فقه یا هیچ نظیر نداره یا خیلی کم، امریست بسیار شاستی، چه مسئله نیست. الان اگر یک کسی بیاد به شما بگه من یه آدمی رو دیدم 4 تا چشم داشت 6 تا دماغ، شما از یه نفر واحد میپذیری؟ میگه آقا چشم درست ندیده. محال که نیست، یه مثل این از اون بدتره. مگر محال آدم 4 تا چشم 6 تا بینی داشته باشه؟ محال نیست. اما یه خبر واحد بیاد ما نمیپذیری، یه خبر واحد بیاد نمیپذیری. برای این است که امور مستبعده باید دلیلش خیلی قوی باشه.
محال نیست،
اما هر چیزی ممکنه، مقدار دلیلی که لازم داره فرق میکنه، مقدار دلیلی داره فرق میکنه. و لذا در مسائل مهمه قولی یه نفر دو نفر پذیرفته نمیشه گاهی. میگن اشتباه کردیم، حالا نقض جواب میدیم، همش جواب میدیم. من میخوام بگم این حرف محقق ثانی درسته که هادا امر مستب محالی مستبعد جدا و یحتاج الى دلیل قوی یصلح لهذا الامر. اونا رو جواب میدیم، یکیش درست نیست از اون 6 تا، از اون 5 تا هیچ کدومش درست نیست. مختصری حوصله. و اما جواب مرحوم شیخ، اما جواب حلی که داد، اون جواب حلی درست نیست. چرا؟ برای اینکه فرض محقق ثانی این است که اباحه در اینجا اباحه مالکی است، نه اباحه شرعی. الاباحه فی عقد المعاتات اباحتون مالکیه لا شرعیه. میگه آقا مالک اجازه نداده، به گردنش میذارید. والا اگر اباحه شرعی بخواید درست بکنید، این هم معنی تعبد خشک. جواب شما رو صاحب جواهر از قبل داده، میگه ما در معاملات دیدیم شارع مقدس اختیار اموال رو به دست مالکین داده. در باب معاملات همه جا میبینیم اختیار مال رو به دست مالک داده. علی رغم مالک شارع یه چیزی امضا نکرده، میگه جلوش گرفته. نه این است، یه چیزی جلوگیری، شارع خیلی جلوگیری کرده. جلوه، ببینید جلوه تاخت و تازه مالکین رو خیلی جا گرفته. اما عکسش کجا داریم؟ عکسش رو کجا داریم که شارع مقدس چیزی که مالکی اصلا به فکرش نمی رسید در باب اموالش، علی رغم او در باب معاملات امضا کرده باشه؟ بیارید جز این 5 تا که همش اشکال داره. جلو مالک رو گرفته، اما علی رغم او یه چیزی امضا بکنه، شما کجا پیدا میکنید؟ اختیار اموال رو به دست مالکین داده در باب معاملات. حرف خوبی زد صاحب جواهر، خیلی بعید است. میگه من عجیب یا من الغریب، من الغرائب، حرف درست نیست. من الغرائب محال نیست. بازم میگیم آقا محال نیست، ای دلیل قطعی خوبی پیدا بکنید قول به اباحه در معاتات میگی، ولی من الغرائب انصافا اباحه اباحه مالکیه ما میخوام درست کنیم، که میگیم ما قصد علم یقعه و ما وقع علم یقصد، ولا اباحه شرعی درست کنید من الغرائب، شارع مقدس بیاد تعبدن حکمی درست کنه. بنابراین حرف مرحوم شیخ اشکال وارد نمی شود به محقق ثانی. محقق ثانی نظرش رفته رو اباحه مالکی، نه رو اباحه تعبدی شرعی. و اما جواب های نقضی دونه دونه، اولین موردی که فرمودید که خود شیخ در لابلای حرفا جوابش داده، منتها نیمه کاره جواب رها کرده، مسئله ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده ربطی به باب عقود نداره، کار به باب عقود نداره، اون از باب علالید ما اخذته، اون قاعده علالیده. شما حالا که این عقد فاسد بود، این عقد کلم یکن، کلم یکن، عقد فاسد کلم یکن، مال مردم پیش شماست، خورده ای؟ اطلاع کرده ای؟ علالیت میگیره یا نمیگیره؟ من اطلافم میگیره یا نمیگیره؟ میگیره. یه ربطی به باب عقود نداره که ما قصد علم یقه ما قلم یقصد. اصلا عقد فاسد که علم یکن. اموال مردم دست شماست بدون اجازه اونها. من اطلف مال الغیر فهو له زامی علی الید ما اخذه. و ما در قواعد الفقهیه هم بحث قاعده من اطلف و قاعده ما یزمن و بسی یزمن و فاسد و عکس رو ذکر کردیم. ببینید اونجا این مربوط به باب عقود نیست. خود شیخ هم در لابلای عبارت چی اشاره میکنه به این جواب، اما وسط کار ولش میکنه. به هر صورت این نقض هیچ وارد نیست.
این از باب تنظیر آوردن، میخواد تمثیل بفرمایید.
ایشون میخواد بیاد مواد نقضی بگه، بگه قاعده تخلف کرده. ما میگیم این تخلف نیست.
باقی اشتراک که در هست
هیچ تخلف
واقع نشده. اونجا هم قصد واقع نشده.
بله اون ما قصد لم یقه، اما ما وقع لم یقصد، این ما وقع از باب عقود نیست، این ما وقعش از باب زمانه. فرض کنید شما قاسب هم بودید زامن بودید. قاسب مگر زامن نیست؟ زامنی مأخوذ به عقد فاسد قاسب کل قاسب. این کاری به باب عقود نداره. قاسب کاری به باب عقود نداره. مال مردم به زور برداشته زامنی، شما مال مردم برداشتی به یه معامله فاسد، شما هم زامنی. میشه رفته به واقع لم یقصد و ما قصد لم یقعه. و اما دومی نقص به ما یملک و ما لا یملک. انشاءالله میرسیم به این مسئله. اونجا یه تحلیلی هست که الان من اشاره بهش میکنم، شرحش اونجا. ما میگیم انسان وقتی اجناس متعددی را میخرد از قبیل تعدد مطلوبه. تعدد مطلوب یعنی در واقع مثل این که دو بیع کرده. شما وقتی 10 من گندم میخرید به 10 تومن، مثل این است که هر یه منی را به 1 تومن خریدید. در حکم تعدد مطلوبه، در حکم تعدد معامله است. یکیش واقع نشد، یکی دیگر واقع شد، این برخلاف ما وقع علم یقصد نیست. این مصداق ما وقع علم یقصد نیست. قصد کرده بودی هر جنسی را در مقابل جزئی از ثمن. تعدد مطلوبه، نه این از که شاره آمده علی رغم معامله شما، آمده علی رغم شما یه چیز دیگری به گردنت انداخته. نه، میگه کسی که جنسی را میخرد 10 من گندم خرید 10 تومن، هر یه منش 1 تومن، حالا اگر نصفش مال مردم از آب در آمد، خب اون نصف مال مردم بهشون بده، 5 من به 5 تومن امضاش کن. یا اگر کسی خل و خمر رو در معامله واحد خرید به 1000 تومن، خلش درسته خمرش نادرسته، کل واحد تعدد مطلوب بوده است. منتها خیال تبع الصرف هم روی سرش هست، برای این که شاید این بگه من وحدت مطلوب داشتم، خیال تبع الصرف بهش داده. بله
نمیشه.
تبع الصرف. ببینید من یه نکته بهتون بگم، این نکته ایست که بابون ینفتح منه ابواب. در ابواب معاملات معیارهای شخصی معیار نیست. شما قصد چیه معیار نیست، معیارهای نوعی اساسه. مردمی که 2 جنس 3 جنس با هم میخرند، معیار نوعی تعدد مطلوبه، این معیار نوعه. مردمی که جنس میخرند، معیار نوعی این است اگر جنس معیوبم باشه حاضرن بردارن با تفاوت قیمت. اما اگر معیار شخص شما این است که نه آقا اینا با هم میخواستی، شارع این خیار تبعض صفقه رو گذاشته برای اون جایی که شما معیار شخصی هر دو با هم پیوسته بوده و راضی نیستی از هم گسسته باشد، یه خیار به شما داده. مبادا چی؟ پاد بیاد تو پوست گردو، مجبور بشی. ولذا معیار نوعی تعدد مطلوب، معیار شخصی ممکنه وحدت باشه. اشاره خیار تبع الصفقه هم به خاطر همین گذاشته که شما متضرر نشوی، در ضرر زیان نیفتی، شاید هر دو رو با هم شما میخواهی. بنابراین این طبق العقود تابعت للقصود، خیر تعدد محدوده، هر عقدی جدا است، اون امضا شده اون امضا نشده، این تخلف عقد از قصد نشد. وقتی حکم عقود متعدد پیدا کرد، یکی شرایطش جمع بود مؤثر شد، یکی شرایطش جمع نبود مؤثر نشد، تخلفی نیست. و اما بریم سومی، شرط فاسد مفسد نیست. بعضی ها مثل مسبال فقها خواستن جواب بدن که شرط از قبیل التزام فل التزام. این هم یه مسئله مهمی است که در باب شرط میاد، ماهیت شرط چیه. میگن التزامون فلتزام، معنیش این است این دو التزام مستقله، منتها در لابلای اون التزام اولی التزام دومیه. حالا اگر این طور شد، التزام دومی که شرط باشه فاسد شد. ببینید التزام فلزام معنیش کنم، معامله خودش التزام، شرط ضمن المعامله هم التزام فلتزام. شارع میگه اصل معاملت صحیحه، شرطت فاسده. یه چیز نبوده، این دوتا التزام بوده. اصل المعامله التزام و شرط التزام فلتزام. شرط فاسد شد به جهنم، راح الى جهنم، و معامله صحیح است. بعضی ها از این را خواستن وارد بشن، ولی ما در باب شروط انشاءالله میگیم شرط التزام فلتزام نیست، دو التزام گره خورده است. شرط گره خورده با معامله، جدای از معامله که نیست، که شما خیال کنید اون یه چیز مستقله، اونم یه چیز مستقله، اون فاسد شد اون صحیح شد، ابدا. شرط معامله به معامله گره خورده، و چون گره خورده اگه یکیش خراب بشه باید سرایت کنه. ولی باز این ولی رو دقت کنیم، ما اینطور جواب میدیم، میگیم اینجا از قبیل تعدد مطلوبه، مثل بیع ما یملک و ما لا یملک. عرف میگه معامله مطلوبون و شرط، ولو گره به او خورده، نمیگیم التزامون فلتزام، ولو با او گره خورده شرط هم مطلوبون آخر، که این دو مطلوب با هم گره زدی، ولی از باب تعدد مطلوبه. ولذا شرط اگر فاسد شد معامله فاسد نمیشه، معامله فاسد نمیشه. خب خیاری هم هست، این مهمه. اینجا نه، در اون باب شروط اواخر مکاسب، مرحوم شیخ در یه نیم خط یه مطلب مهم میداره، میگه یحتمل در اون جایی که شرط فاسد باشه معامله صحیح بشه، شرط فاسد، ولی خیار برای اون صاحب شرط قائل بشیم. چه خیاری؟ خیار تبع صفقه که نیست اینجا، خیار تخلف شرط، خیار تخلف. یعنی به صاحب شرط اختیار بدیم، بگه معاملت صحیح شرط فاسد، نمیخوام یا فرض کن، میگه من نمیخوام، من با این شرط خواستم، شما که شرط رو جلوش گرفتید، من با این شرط میخواستم، میگید این شرط فاسده، خب بس به من خیار بدید که من جانم از این معامله خلاص کنم، من این معامله بدون شرط نمیخوام، نمیخوام بدون شرط نمیخوام. مثل که زنیست که در نکاح برای خودش شرط بکنه به این که حق طلاق با او باشه، خب این شرط فاسده، خلاف شرطه، میگه من با این شرط میخواستم، بدون این نمیخوام. ما باید یه راهی برای او بذاریم دیگه، منهای این که در نکاح خیال نیست. خب بگذرم، پس تلخص من ذلک که شرط فاسد، ولو این که مفسد نیست بنابر اون چیزی که مشهور است، ما هم شاید عقیدمون همین باشه، ولی این از باب تعدد مطلوب میشه، و چون به هم گره خوردن سبب میشه شرط از کار بیفته، مشروط درست بشه، اما یه خیار هم، خیار تخلف شرط نه خیار تبع الصفقه، یه خیار تخلف شرطی هم برای صاحب شرط قائل بشیم. پس اینم العقود تابعه للقصود، تخصیص نخورد، معلوم شد. و هم ما بریم سراغ چهارمی. چهارمی چی بود؟ بیع الغاصب لنفسهی. اونم جوابشو دادن قبل از آنی که ما بدیم، جای دیگه دادن، بعدن دادن در مباحث آینده. میگن غاصب وقتی برای خودش بیع میکنه، نمیگه من برای خودم که زیدم، میگه من چون مالکم، غاصب خودش مالک میدونه، من چون مالکم برای خودم میفروشم، چون مالکم. پس غاصب قصد کی میکنه؟ مالک میکنه، خودشو مصداق ادعایی مالک میبینه، غاصب خودش مالک میبینه، ولی مالک نمیبینه که نمیده مال مردم بفروشه. میگه مال اون چیزیست که در دسته، قصب و مصب و اینا ببلش، هر چیزی در دست اومد به قول وزیه حلال اون است که به دست میاد، حرام اون است که به دست نمیاد، هرچی از هر راه دست دامه حلاله دیگه، مالتی. حالا که مالچه چی میشه؟ مالکی. تو هم به نیت مالک فروختی، نه به نیت شخص زید. فردا مالک آمد این فضولی رو اجازه داد، اونم برای مالک اجازه میده، منتها تو مالک ادعایی بودی، او مالک حقیقیه، او مالک حقیقیه و تو مالک ادعایی بودی، تخلفی نشد عقد از قصد. نتیجه چی؟ تلخص این که قاسب قصد مالک کرد و خود را مصداق ادعایی دیده و لذا قصد نفسی کرده، اما خود مالک ادعایی دیده. حالا مالک حقیقی آمده اجازه میداد همین بیع را برای خودش، این تخلف عقد از قصد نیست، انطباقه، اون قصد مالک کرده، تو هم مالکی، منتها اون خودش مصداق ادعای مالک میدادست قاسب بود، شما مصداق حقیقی هست. چی؟ نه، اجازه معامله قاسب میخواد بره، قاسب خانه رو فروخته، میخواد بره تو محضر همون فروختن قاسب رو امضا کنه، ملکشو میخواد بگیر، منتها خود ملکو نمیخواد بگیر، میخواد پولشو بگیره. ببینید قاسب برد خانه مردم رو تو محضر فروخ 5 میلیون تومان، مالک با خبر شد که معامله شیرینی بوده، میره همون تو محضر امضا میکنه، در حالی که قاسب قصد خودش کرده بود، مالک میره برای خودش امضا میکنه، این تخلفه؟ میگیم نه، قاسب که رفت این خانه رو فروخ 5 میلیون تومان با اهول مالکهی، منتها خود رو مصداق مالک میدانست. حالا معلوم شد که نه بابا، این مصداق ادعایی و پوشاده بوده، رفت کنار اون آمد. و اما داستان متعه، داستان متعه درسته، مشهور اینه که اگر ذکر اجل در متعه نشود که میشود باطل میشه، چیه؟ یقع و دائما. سه تا روایت هم این مسئله داره، روایتش من میگم کجاست که ببینید، نمیخوام ما این مسئله رو بشینیم حل بکنیم اینجا، این مال باب نکاحه، ولی اشاره اجمالی میکنیم. روایتش در باب 20 از ابواب متعه است، باب 20 از ابواب متعه، 1، 2 و 3، سه روایت. مهم حدیث 1 جلد 13 یا 14 میسیم که جلد 14 و سال زن ظاهرن 14 بله. ببینید مهمش همون روایت اولی که موثقه ابن بکیر است، یه تکه عبارتش که مربوط به ماست میخونم. ابن بکر، عبدالله ابن بکر از اصحاب اجماع، عن صادق علیه السلام قال ان سم الاجل فهو متعه، ان سم الاجل فهو متعه و ان لم يسم الاجل فهو نکاح ثابت، ان سم الاجل فهو متعه و ان لم يسم الاجل فهو نکاح ثابت. اگر اجل رو بگوید متعه است، نگوید نکاح ثابته. مشهور خواستن اینو بگیرن و فتوا بدن، ولی خیلی ها مخالفت کردن، از جمله شهید ثانی در مسالک شدید ایستاده اینجا. در این مسئله چهار قوله، این دو قولشه، یکی این است که چی، یکی هم این است قول دوم این است که عقد فاسد، متعه اگر ذکر عجل درش نکرده فاسد میشه، فاسد میشه اصلا عقد لایق. فاقا نکاح اون ثابت نجده. عرض بنده، من میخوام مثلا اینجا تمامش کنم، میگه فردا روش بر نگردیم. دقت کنید، عرض ما این است که در اینجا حق این است که متعه اگر ذکر عجل نشد فاسد، فاسده. چرا؟ چون قصد متعه کردی ذکر عجل نکردی. دائم چطور؟ دائم هم واقع نمیشه، قصد نکردی دائم را، این طوق لعنت رو نمیشه بعد بگردن تو بیاندازن، قصد نکردی. و اما این روایت، این روایت هیچ دلالت نداره. این روایت داره تفاوت ماهیت عقد متعه و عقد دائم رو میگه، تفاوت ماهیت این دو، ربطی به مسئله نسیان نداره. میگه عقد دائم زمان نداره، عقد متعه زمان داره. این دروغه؟ عقد دائم زمان نداره، عقد متعه زمان داره. این چه ربطی به مسئله نسیان داره؟ اگر زمان بندی کردی یسیر و متعتن، نمیدانستن فرق این دو چیه.
سوال
هم با همینه، فقط همین. بس در این است که عقد فرق میذارن، سوال هم نداره زاره، همون جواب امامه. یه تکه قبلش هست عبارت، بله ما نداریم اینجا بخونم. حضرت میفرماید فرق بین نکاح متعه، اینا مثل که شما مسئله که خود بگید چی میگید؟ میگید فرق بین متعه و دائم اینه، متعه حد معینی داره، دائم حد معینی داره. این ربطی به مسئله نسیان نداره. اگر شما قصد متعه داشتید نسیان کردید، عجل و یسیر و دائما، کجا از این روایت در میاد؟
در اون حد
واقع شده
دید، در اون حدی که برای دائم بیان شده واقع شده.
نه، میگه عقد دائم این است که ذکر عجل توش نشه، یعنی قصدم نباشه،
عجلم نشده،
نشده و قصدم نباشه. معنی اینه، عقد معنیش اینه، عقد یعنی قصد، صحبت نسیان نیست. عقد منقطع این است که ذکر عجل بشه، یعنی قصدن ذکر عجل بشه، اونم قصدن ذکر نشه. حالا آمدیم اگر یکی سال مثال میزن، اجازه، یک کسی عقد دائم میخواست بخونه، اشتباهاً عجل گفت، این متعه میشه؟
خیلی.
نه. پس حد این است که اگر قصد عجل را نکردی و ذکر عجل را هم نکردی، این دائمی. اگر قصد عجل را کردی و ذکر عجل را هم کردی، این متعه است. اما اگر قصدت متعه بوده است، ذکر عجل نکردی، ابداً مورد روایت نیست. این روایت رو میبینید، دقت کنید روش، ببینید همین است که ما میگیم. بنابراین این آخری هم نقض نشود. فردا بقیه 80 رو ببینید.